رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. دوستان عزیز، بازم حضور یک و یکتان سلام عرض میکنیم. اینجا واشنگتن، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح در افغانستان است. امروز چهارشنبه 27 اوت سال 1393 هجری شمسی در کابل برابر به 8 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا است. سرخط اخبار توجه کنید.
خوشبینی ایران از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با امریکا، آمادگی ترکیه برای موجی از مهاجرین عراقی و وقوع زلزله شدید در اندونزیا.
در برنامه امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. تلاش ها برای تغییر ذهنیت مردم در مورد پلیس زن، گزارش از افغانستان، نظرسنجی های آخر روی انتخابات پارلمانی اسرائیل، گزارش از تل ابیب و آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای با ایران، گزارش است از واشنگتن. در این برنامه گزارش وضع جوی امروز چند شهر عمده افغانستان و اخبار ورزشی را هم خواهید شنید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با سلام مجدد. در حالی که وزارت خارجه افغانستان از تعیین مکان مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان با گروه طالبان حرف میزند، مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، میگوید که پیشرفت قابل ملاحظه در مورد مذاکرات صورت نگرفته است.
در مورد مذاکرات صلح پیشرفت‌های بسیار چشمگیری ما نداریم و کدام اقدامی که مردم افغانستان به جریان از او قرار نداشته باشن، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها، تا هنوز صورت نگرفته. ولی تا هنوز مذاکره صورت نگرفته، چگونگی مذاکرات، هیئت مذاکره کننده، طرز العملی که باید بر اساس او مذاکرات انجام شود، دیدگاه‌های مشترک هر دو تیم، اینا مباحثی هستند که تا هنوز تکمیل نشده. ولی تلاش ها و نیت خیرخانه ما برای مذاکره و صلح هنوز هم ادامه داره.
اظهارات آقای رحیمی در مورد گفتگوهای صلح بعد از آن بیان شد که روز گذشته حکمت والی کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، گفته بود که پیشرفت های قابل ملاحظه در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته و محل مذاکرات نیز مشخص شده است. ولی آقای کرزی در مورد محل دقیق مذاکرات چیزی نگفت.
رئیس سازمان هسته ایران میگوید که تفاهم دو جانبه میان ایالات متحده و شرکای مذاکره کننده در مورد برنامه هسته ای تهران به وجود آمده است، ولی قصر سفید به صورت محتاطانه در مورد توافق هسته ای با ایران خوشبین است. علی اکبر صالحی به تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که یکی از اختلافات هنوز هم باقی مانده است و مقامات تلاش دارند که تا آخر روز سه شنبه برای آن راه حل پیدا کنند. صالحی گفت که اگر چنین کار شد، طرفین مذاکرات به مسائل تکنیکی توافق کردند، ولی در مورد اختلافات باقی مانده چیزی نگفت. در واشنگتن جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت که دو طرف در یک سال گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند و در بهترین وضعیت 50% شانس به دست آوردن توافق وجود دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دمای خبرها از رادیو آشنا، صدای امریکا. نظرسنجی هایی که در مورد انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل نشر شد نشان می دهد که رقابت میان بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم فیلی اسرائیل، و اسحاق اوزک از حزب چپگرای اتحاد صهیونیست بسیار تنگاتنگ بود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم فعلی، از قبل اعلام کرده است که برنده انتخابات است، ولی اسحاق ارزق از حزب چپگرای اتحادیه صهیونیست گفته است که تا اعلام نتایج انتخابات احتمال هر چیز می رود، ولی افزود که او باید دریابد که سایر احزاب چند کرسی را از خود ساختند تا دیده شود که چه نوع حکومت باید تشکیل شود. نتایج نظرسنجی هایی که بعد از رای دهی انتخابات روز سه‌شنبه در اسرائیل صورت گرفت نشان می دهد که رقابت میان بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم فعلی اسرائیل، و اسحاق ارزاق از حزب چپگرای اتحادیه صهیونیست بسیار تنگاتنگ می باشد. آقای نتانیاهو تلاش دارد تا برای چهارمین بار کرسی صدارت اسرائیل را به دست بیاورد. حامیان نتانیاهو میگویند که او سابقه قوی در امن نگه داشتن اسرائیل دارد. آقای نتانیاهو در جریان این هفته پالیسیش را تغییر داد و گفت که او از ایجاد دولت فلسطینی حمایت نخواهد کرد. آقای ارزک برای دهندگان هشدار داده است که صدراعظم فعلی اسرائیل یک حکومت افراطی را رهبری خواهد کرد که اسرائیل را از هم جدا خواهد کرد. آقای ارزک گفت که اسرائیل باید با فلسطینیان مذاکره کند. انتظار می رود که هیچ یک از نامزدان قادر به برنده شدن 61 کرسی در پارلمان اسرائیل شوند. و هر دو نامزد عمده در آخرین دقایق مبارزات انتخاباتیشان تلاش کردند تا حمایت گروه های کوچک را به دست بیاورند و حکومت ائتلافی را تشکیل بدهند. گروه های کوچک شامل کمونست ها، یهودیان ارتدوکس و احزابی که توسط عرب ها رهبری می گردد می شود.
ادامه اخبار. مقامات ترکیه در حال آمادگی برای آمدن موجی از مهاجرین شهر موصل عراق هستند. آنها پیش بینی میکنند که در صورت آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری موصل از نزد تندروان گروه دولت اسلامی، حدود 300 هزار تن از مردم آنجا شاید به ترکیه مهاجرت کنند. مقامات ترکیه همچنان میگویند که تعداد مهاجرین مربوط به رفتار ملیشه‌های شیعه نیز میشود. ملیشه‌هایی که قوای عراقی را در بازپسگیری مناطقی که سال گذشته توسط تندروان تسخیر گردید حمایت میکند. مردم موصل که اکثر آنان سنی مذهب هستند در وضعیت امید و ترس به سر می برند و ناظر اوضاع در منطقه تکریت هستند که آنجا چه اتفاق خواهد افتاد. قوای عراق تلاش دارد تا تکریت را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کند. در صورتی که ملیشه های شیعه که از حمایت ایران برخوردار هستند، مردم سنی مذهب را در تکریت مورد اذیت قرار دهند، احتمال آن می رود که تعداد از مردم موصل خانه هایشان را به قصد ترکیه ترک کنند. بیش از 20 هزار تن از ملیشه های شیعه در محاصره تکریت سهم دارند. عملیات نظامی قوای عراقی بر علیه گروه دولت اسلامی در تکریت هفته گذشته آغاز گردید.
فعالان سوری و مخالفین مورد حمایت غرب بر روز سه‌شنبه حکومت آن کشور را متهم به استعمال گاز کلورین بر ضد شورشان آن کشور کردند. تفصیل بیشتر با هم از نسرین محمود عزیزی.
با گفته فعالان سوری، حکومت سوریه گاز کلونی را در منطقه استعمال کرده است که در تصرف شورشان قرار داشت و در نتیجه آن 6 تن کشته شده و ده ها تن دیگر به شمول اطفال یک منطقه که توسط شورشان کنترل می‌گردد به خفگی و مشکل تنفسی مواجه شدند. استعمال گاز کلورین در شهرک سرمین واقع در شمال غرب ایالت ادلب سوریه اولین اتهام استعمال سلاح کیمیاوی بعد از فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که ماه گذشته استفاده از مواد کیمیاوی مثل کلورین را در سوریه محکوم کرد. در صورت خشونت‌های بیشتر احتمال مداخله نظامی نیز می‌رود، ولی چنین اقدام مستلزم توافق اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد، اعضایی که در مورد سوریه با هم اختلاف دارند. ایالات متحده و متحدینش از مخالفین سوریه حمایت می‌کنند، در حالی که روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کند و مسکو در چندین مورد از حق ویتو به خاطر حراست از متحدینش استفاده کرده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که قوای هوایی آن کشور یک طیاره استخباراتی ایالات متحده را در شمال غرب سوریه واقع در امتداد سواحل مدیترانه سقوط دادند. مقامات ایالات متحده گفتند که آنان این گزارش ها را بررسی می کنند. صنعا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که این طیاره امریکایی در شهر سواحلی لاتاکیا سقوط داده شده است، ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده است. در این حال تلویزیون دولتی سوریه تصاویر ویدیویی را نشر کرد که لاشه طیاره به شمول یک تیر و وسایل برقی را نشان می دهد.
کیوبا به روز سه‌شنبه گفت که دیپلمات‌های آمریکایی و کیوبایی دور سوم گفتگوهایشان را برای اعاده روابط دیپلماتیک میان دو کشور خاتمه دادند، ولی در مورد جزئیات گفتگوها چیزی گفتن نشده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه کیوبا نشر شد آمده است که گفتگوها میان دو کشور فقط یک روز بعد از آغاز مذاکرات خاتمه یافت. در اعلامیه آمده است که دو طرف توافق کردند تا در آینده با هم در تماس باشند. رابرتا جاکوبسن، دیپلمات ارشد ایالات متحده در امور آمریکای لاتین و جوزفینا ویدال، دیپلمات ارشد کیوبا در امور ایالات متحده، گفتگوهاشان را روز دوشنبه در هاوانا مرکز کیوبا آغاز کردند. در این حال، جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که دیپلمات‌ها می‌خواستند تا گفتگوها را ادامه دهند، ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرد. این وضعیت بعد از آن پیش آمد که تنش میان ایالات متحده و ونزوئلا که نزدیکترین متحد کیوبا به شمار می‌رود، افزایش یافت. مقامات ایالات متحده گفتند که تنش با ونزوئلا نباید گفتگوها را با کیوبا متاثر کند.
با یک زلزله قوی زیردریایی شرق اندونزیا را تکان داد. تا به حال از تلفات و خسارات احتمالی گزارش در دست نیست. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا گفته است که شدت این زلزله 6.6 درجه ریشتر بود که در 136 کیلومتری شمال غرب ترینیداد، مرکز ایالت شمالی مولوکو رخ داده است. پایان اخبار.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
برنامه رادیو آشنا را از واشنگتن دنبال می کنید. وزارت داخله افغانستان تلاش دارد تا ذهنیت مردم را نسبت به کار زنان در پلیس تغییر دهد، تا مردم حاضر کردند که دخترانشان را اجازه بدن تا برای پلیس کار کنند. در این حال بسیاری از خانواده ها و کار کردن زنان در تشکیلات نیروهای پلیس مخالفند. مکیه منیر گزارش می دهد.
سخنگوی وزارت داخله می گوید که این وزارت تلاش دارد تا ذهنیت مردم را نسبت به کار زنان در پلیس تغییر بدهد، تا زنان بیشتر به صفوف پلیس بپیوندند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله به صدای امریکا گفت که این وزارت از چند سال به این طرف تلاش می نماید تا کمیت خانم ها در پلیس بیشتر گردد، اما تا حال این وزارت به هدف خود نرسیده است.
متاسفانه در دو ولایت هنوز حضور ندارند. ولایت های مثل نورستان و ولایت های مثل کنر اینا که یک مقدار مشکلات ما داریم. در تمام ولایت کشور خانم ها در پلیس هست.
او افزود که این وزارت تلاش می نماید و به شدت روی این مورد کار می کند تا ذهنیت مردم تغییر یابد و مردم درک کنند که حضور خانم ها در پلیس اهمیت زیاده دارد. وزارت داخله در سال 2014 به تعداد 5000 بس را برای پلیس زن اختصاص داده بود، اما این وزارت به هدف خود نرسید و در حال حاضر نزدیک به 2200 پلیس زن در چوکات این وزارت کار می کند. صدیقی گفت که این وزارت تشکیل خانم ها را در پلیس در سال 2015 افزایش داده است.
اما چند تغییر دیگه هم ما تلاش کردیم که به میان بیاریم، به خصوص وزیر امور داخله که یکی از اولویتاش حضور خانم ها در پلیس است. اولی که تشکیل خانم ها را در پلیس از 5000 به 10000 ساختیم برای سال 1394، و از طرف دیگه پست های کلیدی را به خصوص رهبری را که بتونن اینا بیشتر تقویه شون و خانم ها را تشویق بکنن که در پلیس بیا، در وزارت امور داخله ایجاد شد.
سخنگوی وزارت داخله افزود که این زنان در بخش قطعات خاص پلیس نظم عامه، پلیس سرحدی و پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند، در عملیات ها اشتراک می کنند و در جاهایی که ضرورت می شود می روند. صدیقی می گوید که این وزارت تلاش می کند تا زنان در بخش های رهبری نیز کار کنند و به همین منظور روی سرمایه گذاری برای ظرفیت های پلیس زن کار می شود و پلان های زیادی این وزارت دارد تا حضور زنان در پلیس بیشتر گردد.
ما تلاش میکنیم که در جای مهم در بخشای رهبری و در نقاطی که حضورشان کم رنگ است در اونجا پلیس مناسب باشند، نقششان تقویه شود، ظرفیتاشان بالا بره، حضورشان پر رنگ باشد.
او افزود که در گذشته حتی مشکلات در داخل تشکیلات پلیس نیز برای زنان وجود داشت، اما اکنون کوشش شده تا موانعی که در داخل نهادهای پلیس وجود داشت از بین برده شود و یک فضای مساعد برای خانم ها فراهم گردد تا بتوانند کار کنند.
در گذشته مشکل داشتیم، اما در حال حاضر ما با ایجاد ریاست جندر و حقوق زنها، امور زنها در تمام پلیس ملی افغانستان، ما بیشتر اون فضا را آماده ساختیم که کس نتونه فضا را برای خانم ها در پلیس تنگ بسازد.
سخنگوی وزارت داخله میگوید که وظایف خانم ها در پلیس نسبت به مردان آسان تر و کمتر است و مراکز تعلیمی و دفاتر جداگانه برای زنان در پلیس در نظر گرفته شده است. صدیقی افزود که در چند سال گذشته به تعداد 2 یا 3 پلیس زن کشته شده است.
ویژه برنامه نوروز با آشنا.
تجلیل از جشن نوروز 1394 در گزارش زنده از مزار شریف.
آیا می دانستید که نخستین خواننده آهنگ ملا محمد جان سلما جهانی نیست؟
و یا می دانید که سمنک یا سمنو از کجا و کدام وقت آمده است؟
تنور گپ و قصه ما گرم و صمیمی در شبکه های اجتماعی. شب نوروز از ساعت 8 تا 10 از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله دوستان عزیز، شب نوروز میزبان شما عزیزان خواهد بودیم. انتخابات پارلمانی در اسرائیل شام سه‌شنبه پایان یافت و مقام ها می گویند که بر اساس نتایج ابتدایی آرا بین حزب بر سر اقتدار مرتبط با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم برحال و حزب انجمن سیونیست بر ریاست ایزک ایرازک بسیار نزدیک است و اعلام برنده در حال حاضر مقدور نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از سید ظفر هاشمی.
آقای نتانیاهو تلاش کرده تا با تمرکز به موضوعات امنیتی، تهدید ایران و مشکل با فلسطینی ها برنده 4مین دور صدارت در اسرائیل شود. در حالی که آقای هرزاک تمرکز مبارزات انتخاباتی خود را بر مشکلات اقتصادی، بلند رفتن قیمت خانه و زمین و کاهش فاصله میان طبقه های ثروتمند و فقیر در آن کشور معطوف سازد. ویژگی دیگر این انتخابات، تشکیل اتحاد احزاب اقلیت عرب در آن کشور است که رای دهندگان عرب را ترغیب کرده بود تا با علاقمندی خاص به مراکز رای دهی صف کشند، اما در مجموع حضور بیش از حد اسرائیلی ها در این انتخابات پیشینه نداشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در آخرین روز مبارزات انتخاباتی برای دریافت حمایت محافظه‌کاران یهود در آن کشور موقف جالبی را اختیار کرده و در مخالفت با پالیسی 6 سال گذشته خود گفت که در صورت انتخاب دوبارش با تشکیل کشور فلسطینی اجازه نخواهد داد. طرح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و تمام کشورهای عرب با آن موافقند.
شلتون ایمین به سکنه. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוס.
آقای نتانیاهو در پیام در صفحه فیسبوک خود در مورد حضور عرب ها در انتخابات و ائتلاف آنان با احزاب اعتدالی ابراز نگرانی کرد و افزود که اقتدار راستگرایان در اسرائیل در خطر می باشد. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب لیکود آقای نتانیاهو نسبت به حزب معتدل هیرازبرگ عقب مانده و امکان برنده شدن نتانیاهو کمتر می باشد. پارلمان اسرائیل 120 چوکی دارد و برای تشکیل حکومت یک حزب سیاسی باید برنده 61 چوکی شود و در صورت نگرفتن اکثریت حکومت ائتلافی بین 2 یا چندین حزب تشکیل می شود. در حالی که نتانیاهو گفته که مانع تشکیل کشور فلسطین می شود، رقیب عمده او در این انتخابات تنگاتنگ می گوید که با فلسطینی ها گفت و شنود را از سر خواهد گرفت.
می شود شینوی תקווה ובאמת עתיד טוב יותר לישראל שיצביע עבור המחנה
הציוני. آقای هرزاک پس از رای دادن در یک مرکز رایگیری در تل آویو گفت که هر کسی که میخواهد راه ناامیدی و سرخوردگی را تعقیب کند با آقای نتانیاهو رای خواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که رای دهندگان نیز در مورد دو نامزد این انتخابات نظریات مختلف داشتند. شماره میگویند که صدر اعظم برحال فرصت داشت تا وضعیت را دگرگون کند، اما کاری کردن نتوانست و اکنون زمان آن رسیده تا چهره جدید فرصت یافته بتواند. اما شماره هم طرفدار موقف سرسخت آقای نتانیاهو اند و میگویند که برای حفظ امنیت کشورشان به پالیسی و رهبری او نیاز می باشد. مراکز رای دهی در اسرائیل تا 10 شب باز می باشد و توقع می رود که رسانه ها در پایان رای گیری نظرسنجی های را نشر کنند که پس از رای گیری گرفته شده است. اما شمارش آرا در کمیسیون انتخاباتی آن کشور در جریان شب نیز ادامه خواهد داشت.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 18.5 آفتابی، کندهار 24.8 آسمان صاف، هرات 23.9 آفتابی، مزار 19.10 آفتابی، جلال آباد 26.13 آسمان صاف، بامیان 4-4 آسمان صاف، فیض آباد 16.1 آسمان صاف، غزنی 13.1 آفتابی، خوست 21.6 آسمان صاف، کندز 19.7 آفتابی، لوگر 16.4 آسمان صاف و سالنکا بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -3 با آسمان صاف پیشگویی شده است. شنوندگان عزیز، در بخش ورزش خواستیم که از همکارم قدیر مشرف خواهش کنیم که آخرین رویدادها را از مسابقات جهانی کرکت در استرالیا با ما شریک سازند. پشت خط تلفن داریم آقای مشرف. سلام عرض می کنم آقای مشرف، بفرمایید.
سلام خدمت شما جلال جان و عصر بخیر خدمت تمامی شما. بخیر که همیت نواز مرا مشون. جام جهانی کرکت استرالیا نیوزیلند وارد دور حذفی خود شده. امروز به وقت افغانستان ساعت 8 صبح به خصوصی رقابت کوارتر فاینال یا 1/8 میان تیم های افریقای جنوبی و سریلانکا برگزار میشه. این دو تیم در سالهای 2003 و 2007 هم در جام جهانی با مساف هم رفته بودند و در سال 2007 سریلانکا نخست به میدان رفته بود و 209 دوش کسب کرده بود، اما افریقای جنوبی با 1 این بازی را برده بود. پیشبینی ها طور است که افریقای جنوبی در جریان رقابت ها بازی خوبی از خود برنمایش گذاشت، مخصوصا خط بالنگش خیلی ها قوی بوده، ولی در بخش سریلانکا 4 بازیکن ابتدایی از یا اوپنرش که به حساب کرکت میگن، اونا کارکردگی خوبی از خود چندان برنمایش نگذاشتن، اما قسمت متوسط یا خط متوسط بتینگ تیم سریلانکا بسیار کارکشته است. کپتانش و همچنان سنگاکارا اینا همشان کسایی بودند که تیم سریلانکا را از مفتیگانه به مصطلح عام از غرق شدن بارها نجات دادن. و اگر شنده های من بخاطر داشته باشه، امید دو نفر بودن که تیم افغانستان هم نگذاشتن که نخستین پیروزی خود در برابر سریلانکا جشن بگیرن. اما 8 تیم در مجموع به دور 1/8 راه یافته که بر علاوه افریقای جنوبی و سریلانکا تیم های نیوزیلند و وست اندیز است، هندوستان و بنگلادش است و استرالیا و پاکستان است. جلا جان، مسابقه ای را که قرار است پس فردا تاریخ 19 مارچ را اندازی شود میان بنگلادش است، یک مسابقه بسیار بسیار جالب است. بنگلادش در سال 2007 هند را شکست داد، اولین پیروزیش بود. یک کتابال هم بنگلادش ها او را به عنوان یک لکی ننگ برای هندستانی ها
میکنند. اما امسال تیم هند بسیار بازی خوبه داشته. بله آقای مشرف،
بله،
تیم هند امسال بازی بسیار خوبه داشته.
بله، از جمله تیم های اشتراکنده در جام جهانی تیم هند و تیم نیوزیلند، اینا کسایی بودند که بازی های گروهی خود هر 6 رقابت خود بردن بدون اینکه باختی داشته باشند. جریان رقابت ضعف است.
زنده باشند. تشکر یک جهان از شما.
شما زنده.
مهربانی کردید.
لبریز از ترانه و سرشارم از غزل، فصل بهار و جوشش الهام را ببین.
دیباچه های ادبی را در برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای امریکا با نسرین محمود عزیزی ورق بزنید.
مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شام سه‌شنبه گفت که اختلافات عمده در مورد برنامه هسته‌ای ایران با ایالات متحده و سایر طرف‌های مذاکره کننده حل و فصل شده است، اما مقامات در ایالات متحده هنوز اظهار خوشبینی نکردند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را تقدیمتان می‌کنیم. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در اظهار نظر خوشبینانه از حل و فصل اختلافات عمده بین دو طرف خبر داد و گفت در بحث فنی تنها یک اختلاف مهم باقی مانده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قبل از آن در صبح روز سه‌شنبه بار دیگر با ارنست مونس وزیر انرژی ایالات متحده دیدار و گفتگو کرده بود. از محتویات این گفتگوها خبری منتشر نشده است، اما با توجه به موقعیت دو طرف انتظار می رود مذاکرات این دو بر جزئیات فنی متمرکز باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز سه‌شنبه در یک گردهمایی در تهران در مورد ابراز خوشبینی کرد.
با قامتی استوار در برابر کشورهای قدرتمند جهان، پنج به اضافه یک، با منطق ایستاده ایم و به حول و قوه الهی در مسیر مذاکرات هم با مدد حق، با لطف الهی، دیر یا زود به نتیجه خواهیم رسید.
اما حکومت ایالات متحده خوشبینی اندک داشته میگویند که با وصف پیشرفت‌ها در این زمینه کارهای زیادی باید از سوی تهران برای از میان برداشتن اختلافات انجام یابد و تحریم‌ها بر آن کشور تدریجا حذف شود. جاش ارنست سخنگوی قصر سپید گفت که امکان رسیدن به یک توافق 50% است.
In the mind of the president, the odds have not moved that we are in a situation where we are at best It's a 50-50 proposition.
ارنست گفت به نظر رئیس جمهور اوباما تغییراتی به وجود نیامده است. امریکا در موقف خوبی قرار دارد و یک قیاس 50% وجود دارد که شاید تا آخر ماه مارچ به یک توافق برسند. دو دلیل در این مورد وجود دارد. یکی اینکه رئیس جمهور در معامله بسیار جدی است و ایران باید تعهدات بسیار دشوار و مشخص را برای حل فصل مشکل برنامه هسته‌ای آن و نگرانی جامعه جهانی قبول کند. در این حال باید با تفتیش های بسیار دقیق از برنامه های هسته‌ای آن کشور موافقه کند. ایران و گروه پنجم یک برای رسیدن به دو هدف زمان بندی شده سرگرم کارند. چارچوب معامله هسته‌ای که باید تا دو هفته دیگر آماده شود و سپس طرح پلان ها برای معامله نهایی تا آخر ماه جون. این در حالی است که یک شاهزاده سعودی میگوید از توافقی که در مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به دست آید عربستان هم دقیقاً عمان را خواهد خواست. عربستان سعودی که رقیب عمده ایران در منطقه تلقی می شود نگران آن است که یک توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی دست تهران را برای تولید تدریجی سلاح هسته‌ای باز بگذارد.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه خبرها. رئیس سازمان هسته‌ای ایران میگوید که تفاهم دو جانبه میان ایالات متحده و شرکای مذاکره کننده در مورد برنامه هسته‌ای تهران به وجود آمده است، ولی قصر سفید به صورت محتاطانه در مورد توافق هسته‌ای با ایران خوشبین است. نظرسنجی هایی که در مورد انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل نشر شده نشان میدهد که رقابت میان بنیامین نتانیاهو صدراعظم فیلی اسرائیل و اسحاق اوزوک از حزب چپگرای اتحادیه سیونست بسیار تنگ و تنگ می باشد. مقامات ترکیه در حال آمادگی برای موجی از مهاجرین شهر موصل عراق هستند. آنان پیش بینی می کنند که در صورت عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر موصل از نزد تندروان گروه دولت اسلامی آغاز گردد، حدود 300 هزار تن از مردم آنجا شاید به ترکیه مهاجرت کنند. و فعالان سوری و مخالفین مورد حمایت غرب روز سه‌شنبه حکومت آن کشور را متهم به استعمال گاز کلورین بر ضد شورشیان آن کشور کردند. پایان اخبار.
رویدادهای امروز در کابل، اداره هماهنگی در مبارزه با فساد کنفرانس جهانی ضد فساد را امروز دایر می‌کند. قرار است کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان امروز در کابل میزبان کنفرانس تحت عنوان صلح و همدیگر پذیری باشد. 24 خانم تجارت پیشک صنوف مسلکی اینستیتوت توانسازی اقتصادی زنان را تکمیل کردند، فراغت را طی مراسم جشن خواهند گرفت و شماری از باشندگان شرق کابل به رهبری محمد افضل احمدزی مظاهره را علیه غصب زمین در بگرامی برگزار خواهند کرد. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید برنامه های شامگاهی ما را و همچنان تماشای تلویزیون آشنا را که از طریق تلویزیون ملی افغانستان به نشر می رسن. ما از حضورتان اجازه می خواهیم مرخص شویم. برنامه ها ادامه داره از پراگ رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارش ها. برنامه خود سر ساعت 7 صبح آغاز می کنه. خداوند یار و نگهداری همه شما.